ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه 28 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مدت عهده‌دار خواهم بود. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم بنیامین صدر بگذاریم تا به نوبه خودش ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. همزمان با 30 سالگرد بمبگذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور حکومت ایران را تروریستی خواند. رئیس جمهوری آرژانتین وعده داد به دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات درباره این حمله پایان می‌دهد. 27 تیر سال 1373 خورشیدی در انفجاری مجاور ساختمان آمیا، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین، 85 تن کشته و حدود 300 تن زخمی و ساختمان 7 طبقه این مرکز به تلی از ویرانه تبدیل شد. آوریل سال 2024 دادگاه عالی جنایی آرژانتین حکومت ایران را مسئول این حمله دانست و گفت این حمله از سوی شبه نظامیان گروه حزب الله لبنان و با طراحی جمهوری اسلامی انجام شده است. حکومت ایران دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرد و تاکنون از تحویل مظنونان به آرژانتین خودداری کرده است. حمله های حوثی های متحد جمهوری اسلامی به کشتی ها در دریای سرخ در 9 ماه گذشته درآمد مصر از کانال سوئز را به 1/4 کاهش داده. اسامه ربیعی مسئول آبراه سوئز پنجشنبه 28 تیر گفت که سال گذشته مصر از این حمله ها بیش از 2 میلیارد دلار زیان دیده است. حمله های حوثی ها به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز را دچار اختلال کرده و شرکت ها مسیرهای طولانی و گرانتری را در اطراف جنوب آفریقا برای تردد انتخاب می کنند. آبراه سوئز که دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند، منبع درآمد کلیدی برای مصر پس از درآمد از گردشگری و توریسم است. یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید این کشور استفاده می‌شوند. این خبر را شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زد بدون نام بردن از منابعش اعلام کرده. دادستان‌های لهستان در یک ایمیل تایید کردند در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعه‌های ساخت لهستان با کاربرد دوگانه هستند. در این ایمیل به نام کشور مقصد اشاره نشده است. بر اساس گزارش این رادیو، یک شرکت زیرمجموعه آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ساخت ایران استفاده می‌شوند. دیدبان حقوق بشر با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری در ایران از مسعود پزشکیان خواست ایجاد تغییرات واقعی را با توقف احکام اعدام شروع کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه پنجشنبه خود به نقل از ناهید نقشبندی سرپرست بخش ایران در این سازمان از ادامه سرکوب فعالان زن به خصوص در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرد. ناهید نقشبندی از رئیس جمهوری منتخب در ایران خواسته برای اثبات اینکه نماینده تغییری واقعی است، جلوی ادامه سرکوب مداوم و صدور احکام اعدام را بگیرد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شریفه محمدی را به اتهام بغل به اعدام محکوم کرد. در اثر حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز در این حمله که اندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از دراویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی سقز هم گفته فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرد. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند.
سپاسگزارم از بنیامین صدر می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وبسایت اکسیوس خبر داده که آمریکا در ماه گذشته به جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ایش هشدار داده است.
آمریکا به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن است که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه، آمریکا از اون مطلع خواهد شد.
تحولات چشمگیر در رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ در راه رسیدن به ریاست جمهوری. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت جو بایدن ماه گذشته در پیامی محرمانه به ایران درباره تحقیقات و فعالیت‌های اتمی که می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد هشدار داده و تاکید کرده که نگرانی‌های جدی در این باره وجود دارد. رادیو فردا به همین بهانه با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی ایران بحران در واشنگتن گفتگو کرده است.
به هر حال با توجه به شرایطی که از حدود یک سال پیش آغاز شده، یعنی اینکه ایران روی کرده چندان امیدوار کننده ای برای اینکه بتونه از قابلیت‌های هسته‌ایش استفاده بکنه، برای اینکه از زیر تحریم‌های آمریکا بتونه خارج بکنه اقتصادش رو، در پیش رو نداشته. در این حال بحران غزه و درگیری که اسرائیل با گروه‌های مورد حمایت ایران در محور مقاومت داشته که امروز موجب تضعیف حماس شده و در آینده هم ممکن هست موجب تضعیف حزب الله در لبنان بشه، این بازدارندگی منطقه ایران رو تضعیف کرده و بنابراین جای تعجب چندان زیادی نداره اگر که جمهوری اسلامی به دنبال یک گزینه جایگزین باشه برای در واقع قدرت کاهش یافتنش و با توجه به نزدیکی به آستانه تسلیحات هسته‌ای که داره، این یک گزینه است که چندان جای تعجبی نداره اگر ایران بخواد به دنبالش باشه و لااقل اون رو به صورت جدی در نظر بگیره. مسلماً آمریکا اگر اطلاع پیدا کرده باشه از چنین اقداماتی، گام نخستش این هست که به ایران هشدار بده، برای اینکه این هشدار خودش میتونه بازدارنده باشه و ایران رو از رفتن در این مسیر پشیمان بکنه. اما به معنی این نیست که به طور قطع ایران داره در این مسیر حرکت میکنه و به طور قطع آمریکا مجبور خواهد شد که با اقدام نظامی بخواد جلوی یک چنین اقدامی رو بگیره.
آقای واعظ، هر چند این پیام قبل از انتخاب مسعود پزشکیان ارسال شده، اما بیایید نگاهی داشته باشیم به اینکه حالا در آستانه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و این همه گپ و گفتی که داشته در مورد برقرار کردن ارتباط با جهان پیرامونی، حالا شما تصور میکنید که آیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد توانست گفتگویی با غرب داشته باشد و این نگرانی ها را تا حدی کاهش بده؟
به گمان من عامل اصلی اینجا نه نتیجه انتخابات در ایران، بلکه نتیجه انتخابات در آمریکا خواهد بود. به این معنی که اگر که یک دولت دموکرات در ژانویه سال 2025 در قدرت باشه، امکان اینکه دیپلماسی بخواد پیشرفت بکنه وجود خواهد داشت، با وجود اینکه با موانع بسیاری مواجه خواهد بود. تجربه تلخی که برجام داشته یک در واقع دیوار بی‌اعتمادی رو از گذشته هم بلندتر کرده و در این حال واقعیت‌های روی زمین هم تغییر کردن. برنامه هسته ایران پیشرفت‌های غیرقابل بازگشتی داشته، تحریم‌های آمریکا هم نسبت به گذشته دامنه اونها بیشتر شده، پنج به علاوه یک دیگه وجود خارجی نداره به علت اختلافات روسیه و چین با غرب، و اینکه در واقع جداسازی موضوعها که در گذشته منجر به دستیابی به یک توافق هسته‌ای شد، امروز دیگه چندان محلی از اعراب نداره. یعنی سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست‌های موشکیش، حتی نقض حقوق بشر، اینها همه در مذاکرات هسته‌ای سرریز شدن و کار با دشواری‌های بیشتری نسبت به گذشته روبرو خواهد بود. و در صورتی که دولت دوم آقای ترامپ سر کار باشه، به گمان من چندان امیدی به مذاکرات موفقیت آمیز نمیشه داشت، به این علت که در واقع دوروبری های آقای ترامپ به دنبال احیای سیاست فشار حداکثری هستند که این حتما ایران و آمریکا رو در یک مسیر تقابلی قرار خواهد داد و بعید میدونم که منجر به یک توافق جدید و پایداری بشه.
خب آقای واعظ، با توجه به اینکه مشاور ارشد علی خامنه‌ای همین چند ماه پیش گفته بود اگر موجودیت ایران به خطر بیفته ممکنه در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کنه و این نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که هرگز نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، در صورت که در خفا به چنین موفقیتی دست پیدا کنه، اون وقت واکنش اونها چه خواهد بود؟
اگر ایران در واقع مواد غنی شده رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه، من فکر می‌کنم این بازی تمام شده هست. به این معنا که اگر ایران این مواد رو در چند سایت مخفی قرار بده که در اونجا بخواد تولید سلاح بکنه و غرب اطلاع دقیقی نداشته باشه از اینکه این سایت ها کجا هستند، تنها گزینه که باقی میمونه گزینه اشغال کشور هست که خب با توجه به سابقه ای که در افغانستان و عراق برای آمریکا وجود داشته، اصولا این گزینه اصلا روی میز نیست. بنابراین گزینه نظامی حمله هوایی ممکن هست که فقط بتونه این پروژه رو اندک زمانی به عقب بندازه، ولی جلوی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای رو نخواهد گرفت، حتی ممکن هست انگیزه بیشتری براش درست بکنه. و به همین علت هست که آمریکا در به محض رویت حتی کوچکترین نشانه‌ای برای اینکه ایران ممکن هست که به اون سمت بخواد حرکت بکنه، این هشدارها رو میده. اگر دقت کنید رئیس CIA وقتی که به صورت سالانه گزارش میده به کنگره، همیشه میگه که بر اساس اطلاعی که ما داریم، تصمیم سیاسی توسط رهبر جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته نشده، که در واقع سیگنالی است به ایران که به محض اینکه تصمیم سیاسی گرفته بشه، آمریکا از اون مطلع خواهد شد و دست به اقدام نظامی خواهد زد، پیش از اینکه ایران حتی بتونه مواد رو از تحت نظارت آژانس خارج بکنه.
اکسیوس، وبسایت خبری اکسیوس، به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت جو بایدن ماه گذشته در پیامی محرمانه به ایران درباره تحقیقات و فعالیت‌های اتمی که می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد هشدار داده است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، با رادیو فردا همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه امسال زمان زیادی باقی نمانده، رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ در مسیر رسیدن به کاخ سفید در روزهای اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آنچه شاید از ضعیف‌ترین دقایق عمر سیاسیش بود، تصویری از مردی سالمند و حواس‌پرت که در مناظره سه هفته پیش در برابر ضربات رقیبش دونالد ترامپ نای و نیروی دفاع نداشت. اما با گذر زمان اوضاع برای رئیس جمهور 81 ساله آمریکا بهتر نشد. اگر سوء قصد به جان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و رقیب آقای بایدن و انتشار وسیع آن عکس نمادین و حماسی با چهره خونین و مشت گره کرده ترامپ کافی نبود، حالا جو بایدن در پستی سه کلمه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: من مریض شدم. اشاره‌ای به ابتلای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بیماری کووید 19، یا آنطور که شبکه خبری CNN نوشته، انگار بخت با بایدن شوخیش گرفته. گزارش‌ها و تحلیل‌ها این روزها حاکی از آن است که اینک آرایش سیاسی در ایالات متحده رفته رفته به سوی می رود که متحدان قدیمی جو بایدن هم اندک اندک به صف کسانی می پیوندند که به او توصیه می کنند از رقابت کنارگیری کند. بر این اساس نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از چهره های تأثیرگذار حزب دموکرات، در تماسی تلفنی به آقای بایدن گفته نظرسنجی ها نشان می دهد که او نمی تواند از پس ترامپ براید. در پاسخ به این هشدار خانم پلوسی، جو بایدن هم گفته اتفاقاً بر پایه نظرسنجی هایی که او دیده، توانایی شکست دادن دونالد ترامپ را دارد. نانسی پلوسی تنها یک هفته پیشتر درباره ادامه کارزار از سوی آقای بایدن چنین گفته بود:
تصمیم با رئیس جمهور است که آیا می‌خواهد به رقابت ادامه دهد یا نه. همه ما او را تشویق می‌کنیم که این تصمیم را بگیرد، چون وقت زیادی هم نمانده. او محبوب و محترم است و مردم می‌خواهند که خودش تصمیم بگیرد. من هم می خواهم او هر آنچه تصمیمش هست را انجام دهد.
اما به ظاهر در این یک هفته شرایط طوری رقم خورده که حالا این پشتیبان قوی جو بایدن هم به این نتیجه رسیده که از او بخواهد در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آبان ماه امسال عرصه را به یک همحزبی دیگرش واگذارد و سودای 4 سال بیشتر در کاخ سفید را از سر بیرون کند. در شرایطی که هواداران و همپیمانان بایدن یک به یک به صف طرفداران کنارگیری او می پیوندند، در دیگر سو شماری از رقبای پیشین دونالد ترامپ حالا به حمایت از او برخواستند. نیکی هیلی نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد و رقیب پیشین آقای ترامپ از این جمله بود. خانم هیلی در دومین روز از مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی گفت که دونالد ترامپ از حمایت کامل او برخوردار است.
دونالد ترامپ has my strong endorsement period.
علاوه بر این رقیب پیشین، راند سانتیس که زمانی بهترین شانس جمهوری خواهان برای عبور از دونالد ترامپ خوانده می شد هم پشتیبانی خود را از آقای ترامپ اعلام کرد. حتی شخص جی دی ونس، سناتور اهل اوهایو و نامزد اعلام شده از سوی دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهور هم از منتقدان پیشین آقای ترامپ بوده که حالا به عنوان همپیمان اصلی او و همراهش در کارزار رسیدن به کاخ سفید در کنار رئیس جمهور پیشین ایستاده است. در نهایت آنطور که ناظران میگویند تا به اینجای کار برنده میدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بوده است، اما همچنان تا موعد انتخابات در 15 آبان ماه 1403 چند ماهی باقی است و تجربه سالیان نشان داده که در میدان رقابت‌های سیاسی نه ماه‌ها و هفته‌ها که روزها و ساعت‌ها تعیین کننده اند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب می کنید. ممنونیم که همراه ما هستید و بشنوید که همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در ایران، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنان و دخترانی را بدون رعایت حجاب اجباری در صف عزاداران و سینه زنان نشان می داد. انتشار تصاویری از چندین دختر جوان در کرج که زنجیر می زدند واکنش مقامات انتظامی استان البرز را هم به دنبال داشت و هیئت برگزار کننده این مراسم لغو مجوز شد. اما این تصاویر به بحث های متعدد و چند لایه هم دامن زد، اینکه آیا این انتخاب سبک زندگی است یا تحمیل رویکردی به مراسم مذهبی و آیینی. گروهی به ستایش زنان شرکت کننده در این مراسم پرداختند و گروهی دیگر به آن تاخته و از آن انتقاد کردند. اما در این میان یک شگفتی در واکنش‌های بروز داده شده مشترک بود. امین بزرگیان، پژوهشگر دانشکده مردم شناسی در دانشگاه نیس در فرانسه، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگوید چرا به نظر او این تصاویر شگفت‌انگیز نبودند.
آگاهی اجتماعی ما اگر چنانچه فقط معطوف به اون چیزی باشه که در واقع رسانه‌های اصلی در حال تفسیر موضوعات هستن، یا فقط محدود به اون گروه اجتماعی باشه که ما توش قرار داریم، واقعیت اجتماعی مدام ما رو شوکه میکنه. چون در واقع افق دیدمون محدود کردیم به نگرش‌های سیاسی و بعد به اون جامعه‌ای که توش قرار داریم، جامعه‌ای که خب شامل خانواده، دوستان و آشنای ما میشه که در هر حال در یک طیف فکری قرار میگیره. پیچیدگی و قامز بودن جامعه خب همینجا خودش نشون میده که در واقع ما انتظار نداریم این چیزا رو ببینیم و میبینیم. این چیزا به ما نشون گفته نشده در رسانه‌های رسمی و به یک باره اینا رو میبینیم، در حالی که در واقع علوم اجتماعی، نهاد جامعه شناسی یا هر چیزی که تحت این عنوان میشناسیم پیشتر با ما در مورد این مسائل صحبت کرده و گفته، اما خب طبیعتاً به گوش ما نرسیده چون فضا از در واقع از این نگاه‌ها خالیه.
میشه کمی این رو دقیق تر باز بکنید؟ بل. یعنی شما دارید میگید از یه پیچیدگی صحبت میکنید، میگید که این یک پدیده سیاه و سفید نیست و خاکستری‌های زیادی اون وسط هست، اما میشه بل. این رو دقیق تر توضیح بدید.
مثلا در مورد همین موضوع که خب تعجب برانگیز بوده، یک حدود چندین ماه پیش یه پیمایش سراسری در ایران انجام شده که حال پیمایشی هست که هر چند سال یک بار انجام میشه و یکی از مهمترین پیمایش‌های ملی یعنی در سطح کشور. تو این پیمایش حدود 77% جامعه آماری در برابر این سوال که آیا به اهل بیت محبت یا ارادت دارید، پاسخشون زیاد و خیلی زیاد بوده.
در همون پیمایشی که میگه به حجاب اجباری پایبند نیست یا موافق نیست باهاش.
دقیقاً، در حالی که ما تغییرات اجتماعی رو در مورد موضوع زنان در همین پیمایش میتونیم نگاه بکنیم. مثلا اینکه حدود 45% افراد در این پیمایش گفتن که نباید فرزندان رو مجبور کرد که یک لباس خاصی داشته باشن، یه پوشش خاصی داشتن یا یه سبک زندگی، یا 70% اون جامعه آماری موافق حق طلاق زنان بودن، یا آمار بسیار بالای قائل به ارث برابر زن و مرد بودن. یعنی از یه طرف اون پیمایش نشون داده که تغییرات اجتماعی بسیار زیادی ما داریم در حوزه زنان، باورهای عمومی نسبت به زنان و حقوق زنان، مسئله حجاب. اما از یه طرف دیگه میبینیم که در جامعه مثلا در مورد ارادت به اهل بیت تغییر زیادی صورت نگرفته نسبت به 10 سال قبل. اون چیزی که ما تو این تصاویر دیدیم در واقع چیزی نیست جز تایید این تحقیقات اجتماعی، انعکاسی از جامعه، جامعه‌ای که در یک چیزهایی تغییر پیدا کرده، در یک چیزهایی رو حفظ کرده. و بعد این تصور غلط، فهم غلط که جامعه نسبت به زنان پیشرفت پیدا میکنه، مثلا به عنوان یه موضوع عمومی نسبت دیدگاهش نسبت به زنان بهبود پیدا میکنه، که مثلا دیدگاه دینیش رو از دست داده باشه یا دیدگاه آیینیش رو از دست داده باشه یا در آیین‌ها شرکت داره. این اتفاقا به ما یاد میده که اصلا اینطوری نیست. این تصور و توهم ماست از یک از موضوعات که فکر میکنیم که اینا یک رابطه مستقیمی با هم دارن و جامعه میتونه نسبت به حقوق زنان به قول معروف رشد پیدا بکنه که باورهای مثلا آیینی و دینیش رو از دست داده باشه. دو، اینکه جامعه ما اینجوریه که دیگه همه بریدن از آیین‌ها و اسلام و مذهب و تحقیقات اجتماعی. این توهمات و این تصوراتی که ساخته میشه در ما سعی میکنه از بین ببره. خود این تصویرم نشون دهنده اینه که شناخت جامعه از خودش متاسفانه زیاد نیست، اونم به خاطر فقدان یا سرکوب نهاد علوم اجتماعی در
این. آقای بزرگیان، این بخش اجتماع و افکار عمومیه، اما بعد ما با یک حکومتی مواجه هستیم که اتفاقا دسترسی بیشتری هم به این آمار، به این پیمایش ها داره، اما 2 روز بعد از اینکه این تصاویر منتشر میشه از مراسم تاسوعا عاشورا، میاد با برخورد با این هیئت‌ها، با این زنان، با این دختران روبرو میشه.
مثلا همینه که وقتی همچین چیزی خبری میشه یا تصاویری میاد بیرون، دولت برای اون ویترین لعنتیش که نشون بده که ما حواسمون هستش و به اون حامیاش پیغام بده که ما نمیذاریم، این بچه ها رو میگیره، اون هیئت رو میبنده. چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاقی مثل این باعث باز شدن گفتگوهای بسیار زیادی میشه که شد. مثلا اینکه آیا نسبت مستقیمی هست بین عزاداری یا حجاب، آیا آدم بی حجاب میتونه عزاداری بکنه؟ بعد خب خیلی ها در مورد این صحبت میکنن که ببینید این نشون میده که اسلام تفاسیر مختلفی میشه ازش کرد. بعد هزاران هزار بحثای شروع میشه به حرفا که در واقع همین به میگن جامعه مدنی. یعنی این جامعه مدنی اینجوری ساخته میشه، اما با عقاید مختلف شروع میکنن در موردش حرف زدن. اتفاقا به نفع همین تصاویر، به نفع یک جامعه دینداران یا به نفع حکومت دینی هم میتونه باشه، که در واقع نشون داره میده که این نیست که دینداری یا مثلا آیین های مذهبی مربوط به یک چیز متحجرانه فقط باشه. داره این بحث صورت میگیره، به یک باره دولت میپره وسط و اینا رو بازداشت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ نه تنها این بحث جامعه مدنی تموم میشه و میره سمت یه جای دیگه، در واقع سیاسی میشه، بلکه این آدمایی که اومدن این کار رو انجام دادن یا اینجور کار رو انجام دادن با نیتهای مختلفی که انجام دادن که ما باید ببینیم چیه و نمیدونیم الان واقعا چی، معلوم نیست واقعا این بچه ها باره چی اومدن با بی حجاب توی دست، این افراد تبدیل میشن به یک آدمهای سیاسی که در حال مبارزه با حکومتن، در حالی که اصلا شاید همچین نیتی نداشته باشن و اصلا برای یک کار دیگه اومده باشن. و برای همین میبینیم که دولت چقدر میتونه ضد جامعه مدنی، حتی ضد اون ایدئولوژی باشه که مبلغش.
از امین بزرگیان، پژوهشگر دانشکده مردم شناسی در دانشگاه نیس در فرانسه، میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم هانا کاویانی. اما عزیزان، مستبدان چگونه سقوط میکنند و ملت‌ها چگونه زنده میمانند. این عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده. نویسندهش در پیامی که به مناسبت انتشار کتابش در شبکه X نوشته میگوید اگر وقتی از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا دموکراسی ها چگونه ممکن است از بین بروند، خب این کتاب برای شماست. در این مورد از مهرداد میردامادی از رادیو فردا بشنویم.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می کنند و چگونه ملت ها نجات می یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می دهند، اما همه آنها سقوط می کنند. این به دلیل داشتن ضعف های جدی است که می تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه‌های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده‌های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که سلطه طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بی‌کفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می‌کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بی‌کفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخش‌های از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می‌دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم پوشی کنند. یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه‌های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت‌های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم‌هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه‌های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت‌ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می‌کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
اگر روزی روزگاری از خودتون پرسیدید چگونه ممکنه پوتین سقوط کنه یا دموکراسی ها چگونه ممکنه از بین برن، خب توصیه نویسنده کتاب مستبدان چگونه سقوط میکنن و ملت ها چگونه نجات میابند اینه که این کتاب برای شماست. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو در مورد اون میشنیدیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و بعد از اینکه با رادیو فردا همراه بودید و به طور کامل برنامه‌های ما رو شنیدید، دیدگاه‌های خودتون رو هم منعکس کنید از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30. هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر چی دوست دارید بگید، در مورد هر مسئله تحلیل و نظراتتون رو ابراز کنید، اما فقط خاموش نمونید، خاموش نمونید. 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. تا ساعت 22.